شب گذشته قدری مسیر امام حسین علیه السلام از مکه به کوفه رو یکی دو تا فرازش رو با هم دیگه مرور کردیم و دو فراز رو لااقل با تأکید بیشتری دیدیم، یکی مربوط به دشمن امام حسین بود و دیگری مربوط به خود امام حسین علیه السلام. و دیدیم که زمانی که حضرت مسلم سلام الله علیه توسط کسی مثل محمد ابن اشعث ابن قیس که دشمنه و نمیدونم حضرت مسلم رو دستگیر میکنه و حالا بعدن هم با اون فجاعت و با اون وضعیت خاص به شهادت میرسونن، وقتی حضرت مسلم به ایشون میگه که در واقع پیامی رو به امام حسین علیه السلام برسونه، ایشون فروگذار نمی کنه. رفقا خواهش میکنم اینو تأکید کنیم، ببینیم ما تعدادمون زیاد نیست، خیلی دنبال اینجور حرفا نیستیم، نمیدونم به روش های مختلف، به سبک های مختلف، یه جلسه خونگی دور همیه این چنینی داریم که یه قدری میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، یک بهانه‌ای باشه برای گرده هم آیی. قدری میخواییم کار دیگری نمیخواییم بکنیم، ولی هم ما بلد بودیم، هم شماها بهتر بلد بودیم. قدری میخواییم بعضی چیزها رو با هم مرور کنیم، قدری عشق بریزیم، قدری رفقا پایبندی و هر انقدر مهمی که دشمن مسلم ابن عقیل بهش پایبنده، دشمن امام حسین بهش پایبنده، ما چقدر به حرفی که میزنیم، به وعده‌ای که میزنیم پایبندیم. وقتی مسلم ابن عقیل از محمد ابن اشعث ابن قیس که عامل دستگیری ایشونه، عامل شهادت ایشونه، درخواست میکنه که پس پیغام من رو برسون به حسین ابن علی، ایشون پیکی رو میفرسته و پیغام مسلم رو میرسونه به امام حسین. دیشب خوندیم از متن تاریخ. از اون طرف خود امام حسین علیه السلام وقتی که دیگه متوجه میشه مردم کوفه دیگه قصد یاری ندارن، یا اگر هم قصد دارن توان یاری ندارند، پیک محمد ابن اشعث ابن قیس هم به امام حسین میرسه و خبر میده که چه بلایی سر مسلم و هانی و قیس ابن مظهر و اینها آوردن، و اون شخص به امام حسین میگه آقا من بلد راه هم، شما رو فراری میدم از کوچه پس کوچه ها و از نمیدونم گردنه ها و از این ور اون ور. امام حسین علیه السلام قبول نمیکنه. تاریخ اینو نقل کرده که امام حسین دلیلش این بود که من با لشکر هور قرار گذاشتم و سلام، یعنی وعده، قرار، حرف اینقدر مهمه در نهضت امام حسین علیه السلام. حرفی که میزنه رو تو چند اندازه پایبنده. خب امروز امشب یه قدری جلوتر بریم، من یه فرازی رو انتخاب کردم که خدمت سرورانم تقدیم بکنم از همین جریانات مربوط به ورود امام حسین علیه السلام به کربلا. اینم خیلی عجیبه، یه نکته ای رو میخوام ازش استفاده کنم، خیلی هم سرتون رو درد نمیارم. خب عرض کردم مسیر امام حسین علیه السلام به سمت کوفه است، حضرت از مکه میاد به سمت کوفه، تا کجا؟ تا کجا؟ یعنی اینجوری از مدینه امام حسین اومده مکه، بعد از مکه اومده به سمت کوفه، یه جایی مسیر عوض میشه، از کجا؟ نه اسمش مهم نیست، یه جایی اتفاق میفته. نه خب از کجا؟ سپاه هور. یعنی امام حسین علیه السلام مسیرش از مکه داره میاد به سمت کوفه، از یه جایی مسیر عوض میشه که بعد منتهی میشه به کجا؟ به کربلا. کجا این مسیر منحرف میشه؟ لشکر هور. یعنی لشکر هزار نفره هور مقابل امام حسین علیه السلام میسته، میگه من اجازه دارم، یعنی اجازه ندارم که به شما اجازه بدن بری به کوفه، به مردم کوفه و اینها. حضرت میگه خب این نامه های مردم کوفه است به من. هور میگه من نمیدونم، من بی اطلاع بودم. حضرت میگه خب انکر احتمونی انصرف انکم، اگه خوشتون نمیاد خب اجازه بدید من برگردم. هور میگه این اجازه رو هم ندارین، شما نمیتونی بری کوفه، نمیتونی برگردی مدینه، شما رو باید کتبسته ببرم چه عبیدالله. امام حسین میگه این که نه. و اون جریانات اون گفت بگو مگوی امام حسین با هور رو اون مادرت به عزاد بنشین، اینو تو همین جریان قرار بر چی میشه که حالا مسیر نه به سمت کوفه باشه نه به سمت مدینه، بریم حالا ببینیم چی میشه. خب تا دوم یا سوم محرم، در دوم محرم یه اتفاقی میفته. پس امام حسین اصلا داره میاد به سمت کوفه، لشکر هور در یه منزلی به اسم شراف، حالا اسمش خیلی مهم نیست، مقابل امام حسین علیه السلام میسته. آقا اجازه نداری شما بری کوفه. خب اجازه بدی من برگردم. اونم نمیشه، حالا بریم ببینیم چی میشه. خب تا روز دوم محرم، دو محرم چه اتفاقی میفته؟
نامه
عبیدالله. آره دیگه عبیدالله یه پیکی رو میفرسته پیش هور که آقا دیگه بازی نداریم، بریم ببینیم چی میشه و فلان اینا دیگه تموم. همون جایی که این پیک بهت رسید امام حسین رو نگه دار، باید بیعت کنه با عبیدالله. باید خب در این هنگام اسب سوار امام حسین میرسه به نینوا. در این هنگام اسب سواری را دیدم که سلاح بر تن و کمان بر دوش از سوی کوفه می آمد. چون به آنان رسید به هور و یارانش سلام کرد، اما به حسین علیه السلام و یارانش سلام نداد. بعد نامه ای از سوی عبیدالله به هور داد که مضمونش چنین بود: چون نامه ام به تو رسید و فرستاده ام آمد، بر حسین تنگ بگیر و او را در سرزمینی بی آب و خشک و بدون پناهگاه فرود آور. من به فرستاده هم فرمان داده هم که پیوسته همراه تو باشد و از تو جدا نشود تا آنکه خبر اجرای فرمانم به من برسد. پس امام حسین داره میره کوفه، هور مانع میشه، مسیر عوض میشه، تو کربلا نگه داشته میشه به خاطر پیک عبیدالله. خب حالا عنایت بکنید چه اتفاقی میفته. الان رسیدن به نینوا، امام حسین علیه السلام و یاران، در مقابلشون کیان، لشکر هور چند نفرن؟ 1000 نفر. خب منطقی ترین کار چیه؟ چی؟ اون که آخرین کار امام حسین بیعت کنی کم بود. الان ببینین یه بار دیگه مرور بکنیم. ببین امام حسین اومده، نامه نوشتن، اومده به سمت کوفه. خب بعد هر جلوشو گرفته، آقا اجازه نداری بری کوفه. حضرت یه احتمال دیگه مطرح میکنه که چی؟ برگردیم مدینه. اونم نمیشه. حضرت یه احتمال دیگه میاره وسط که چی؟ حالا بریم به یه سمت و سوی دیگه. قبول میشه، پذیرفته میشه. خب با هم دیگه میرن تا دو محرم. پیک عبیدالله میاد که آقا دیگه بریم ببینیم چی میشه، هم دیگه تمومه. همون جا وایستین تا بیعت بگیری از حسین ابن علی. خب منطقی ترین کار اینجا چیه؟ به جنگ واردی یا خوندی؟ اگه واقعا دیگه خدایی ایشالا هر جوی حساب کنی 1000 نفرن. بعد داشته باشین خبرش به امام حسین هم رسیده، اصلا علم امام اینا رو میذاریم کنار. دیشب خوندم ترما به امام حسین گفتش که وقتی میومدم کلی لشکر اینا دیدم. پس احتمالاً تعدادم همینقدر نخواهد بود. خب اگر میخواییم بجنگیم راه دیگه ای هم نداریم، خب همین الان بجنگیم. خب امام حسین این گزینه رو انتخاب نمی کنه. چرا؟ چیکار داره؟ جنگ رو نمیخواد شروع کنه. این یه اصل اخلاقی دیگه. ببینید مصلحت اندیشانه و میخواد حکومت به ما برسه و ما پیروز بشیم و اسلام رو در اقصا نقاط عالم ترویج کنیم و همه این چیزا میتونست بیاد تو ذهن امام حسین دیگه، و قطعا هم احتمالا اومده. امام حسین الان بزنیم این لشکر هور رو در و داغون بکنیم، اما امام حسین گزینه انتخاب نمیکنه. چرا؟ ما آغازگر جنگ نیستیم. تمام. الان میخونم ها، یعنی دقیقا همین پیشنهاد به امام حسین میشه که آقا همین الان بزنیم. امام میفرماد نه. این مورد. الان متنشو میخونم. بریم جلوتر. در روز عاشورا، اصلا وحشتناک، اصلا نمیگنجه. در روز عاشورا شمر میاد نزدیک خیام امام حسین. قبل از شروع درگیری شمر میاد نزدیک خیام امام حسین علیه السلام. پیدا بکنه یه صلوات بفرسته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.
یه شخصی نقل میکنه که هنگامی که دشمن به سوی ما آمد و آتش را در هیزم هایی که قبلن سلام نمیکنه قبلن در کانال ریخته شده بود شعله بردید، چون میدوند امام حسین علیه السلام این دور رو مثلا خندق و هیزم میرزه که از پشت نتونن حمله بکنن. دشمن وقتی این رو دید یکی از آنها که کاملا مسلح و بر اسبی سوار بود پیش تاخت، به نزدیکی خیمه ها رسید، نگاهی به خیمه ها کرد، دید جز هیزم و آتش چیزی نمیبینن. برگشت و با صدای بلند گفت ای حسین، پیش از روز رستاخیز و در دنیا به سوی آتش شتاب کردی؟ حسین پرسید این کیست؟ گویا شمر ابن ذوالجوشن است. عرض شد آری خود اوست. یه همچی آدمی شمر اومده نزدیک خیمه های امام حسین روز عاشورا، بعد داره اینجوری هم تیکه میندازه. حالا مسلم ابن اوسجه عرض کرد فدایت شوم، اجازه میدهی تا او را با تیر بزنم؟ او در تیر رس من است. امام حسین میگه نه. چرا؟ من آغازگر جنگ. وقت شما داشته باشید اگه این اتفاق میافتاد دیگه تقریبا تموم بود دیگه. یعنی آقا برای رسیدن به حتی هدف مقدس از هر وسیله‌ای نمیشه استفاده کرد. هدف امام حسین غیر مقدس بود. یه سری اصول باید حفظ بشه. شمره نمیدونم چیه، هرچی میخواد باشه، من یه اصلی را رعایت میکنم. من آغازگر جنگ نیستم. و رحمت کن مرحوم شهید بهشتی توی این جلسات مربوط به تدوین قانون اساسی یه گفتگویی داره با بعضی از بزرگان، حالا اسم میبرم. شهید بهشتی یه تعبیری داره، میگه بعضی چیزا از دوگمه‌های جمهوری اسلامیه. تعبیرش اینه، یعنی چیزیه که هر چی بشه اینو نباید زیر پا گذاشت. دوگمه ماست، یعنی یه سری اصول ما داریم، هر چی میخواد بشه بشه، حکومت نمیدونم فلان بشه چی. بعضی چیزا به هیچ وجه نباید ماسمال بشه. بعضی چیزا دوگمه به تعبیر شهید بهشتی. اینجا میبینید امام حسین علیه السلام خیلی راحت میتونست بگه حالا نمیدونم دیگه شمر هم هست دیگه، تهشه دیگه، بعد اینم اومده ما رو نگرداشته، خب تیرو بزن دیگه، خب تموم میشه دیگه، بعدم با خوبی و خوشی حکومتی تشکیل میدیم و ترویج دین میکنیم و فلان میکنیم و امام حسین زیر بار نمیره. چرا؟ یه سری اصول نباید زیر پا گذاشته بشه ولو برای هدف مقدس. مرحوم شهید بهشتی یک کتاب، مرحوم شهید مطهری یک کتابی دارن احتمالاً دیدید، سری در سیره نبوی. سری در سیره نبوی شهید مطهری 8 تا سخنرانی ایشونه که ایشون بحثش سری در سیره نبوی نیست، همین سیره پیغمبر رو بیاره وسط کتاب، تاریخ ننویسه، نمیخواست سخنرانی بکنه. اصل حرف ایشون همینه که آقا در سیره پیغمبر شما نمیبینی ایشون برای هدف تبلیغ از هر وسیله استفاده بکنه، مثلا از دروغ، یه دروغ بگه مردم به دین هدایت بشن، این نیست تو منش پیغمبر، تو سیره پیغمبر نیست. حتی خیلی نکته عجیبیه، حتی پیغمبر نه تنها از دروغ استفاده نمی کنه برای هدف مقدس تبلیغ، بلکه از سکوت هم استفاده نمیکنه برای تبلیغ. مثالش چیه؟ کجا پیغمبر یه جا میتونه سکوت بکنه؟ مردم هم داشتن حرف درستی میزدن، یعنی به نفع دین بود، حرف غلط بود ولی به نفع دین بود. پیغمبر هم نگفته بود بهشون اون حرف رو، خودشون داشتن میزدن ولی پیغمبر سکوت نکرد، گفت این چیزی که میگید غلطه. کجای؟ شما که پاس کردین چیه؟ بعد بگید والله. قصه معروف وفات پسر پیغمبر که خورشید میگیره، چنگی دیگه. پسر پیغمبر از دنیا میره، خورشید میگیره، همه میگن اهبه، میگن مثلا از این وجود پیغمبر و فلانه دیگه، مثلا خورشیدم براش گرفت و ببینید چیز بدی نمیگفتن که، به نفع هدایتشون بود. ولی پیغمبر موضع گرفت، شیعه و سنی هم اینو نقل کردن که پیغمبر اومد صحبت کرد که نه آقا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لموت احد، اینا آیات الهی هن، به خاطر مرگ کسی نه میگیرن نه ربطی نداره. حالا شما ببین پیغمبر میتونست، من پیغمبر گفته بودیم به خاطر بچه من، میتونست چیکار بکنه؟ سکوت بکنه. پیغمبر همین کارم نمیکنه. شما دین، گوهر دین، این با جهل و با دروغ و اینجور چیزا مثلا میگه چیکار بکنه؟ یه سری اصول برقراره، یه سری اصول باید حفظ بشه. امام حسین علیه السلام رسیده به هور، هور گفته آقا حالا بریم ببینیم چی میشه. بعد حالا رسیده جایی که هور میگه آقا مأمورم و معذور، شما رو باید اینجا نگه دارم. بعد الان میخونم، یکی از اصحاب امام حسین میگه که آقا الان که هور مثلا 1000 نفرم بیا بجنگیم. امام میفرماد نه، چرا؟ من آغازگر جنگ نیستم. تمام، اصلی حاکم انگاری. صبح عاشورا شمر میاد نزدیک خیام، مسلم بن مستجه میگه آقا بزنم، حضرت میگه نه، چرا؟ آغازگر جنگ نیستم. یه مورد عجیبتر از همین موضوع بریم توی سیره علی بن ابی طالب امیرالمومنین. امیرالمومنین در ذلحجه 35 ملت باش بیعت میکنه. من در خونش رو اون جریانت که میدونید و دوندم هجوم مردم و اواخر ذلحجه است. ذلحجه چندمی ماه قمریه؟ آخریه دیگه، یعنی آخری مثلا 4-5 روز مونده به سال 30، به تموم شدن سال 35، ملت اومدن ریختن آقا تو امام ما بشو، قبول کرد امیرالمومنین، قبول میکنه. 3-4 ماه بعد فکر میکنم تو جماد الاولاس، فتنه جمله، جنگ جمله، امیرالمومنین هنوز نه به باره نه به داره، 2-3 ماه نگذشته، جملیون آقایون مثلا میرن سمت، آقایون خانوما میرن سمت بصره، راه میافتن اونجا، یه مثلا بکش بکشی هم راه میندازن و اینها. امیرالمومنین از مدینه یه لشکری برمیدارن میرن بصره. جمل حالا اینجا که نقل کردن یه روزه تموم میشه، جنگ فرسایشی نیست، تموم میشه. خب بعدش جنگیه؟ جنگ صفین، معاویه است. جنگ صفین به خلاف جنگ جمل که یه روزه است، مثلا تا حدود 2 سال هم نوشتن طول کشیده. چرا طول میکشید؟ چون لشکر معاویه میومد مقابل لشکر علی بن ابی طالب، سفارایی میکرد، شروع نمیکنه. معاویه جنگ شروع نمیکنه. بعد حالا امیرالمومنین چیکار باید میکنه؟ خب رزمنده شما میاری، این زن داره، بچه داره، فلان داره، اومده همجوری واشتاده. حالا یه روز، 2 روز، فلان اینا، این بالاخره به نقنوق میفته، بالاخره مشکلات داره. طرف مقابل داره نامردی میکنه. اومده تو جنگ، حالا نمیجنگه. امیرالمومنین بهش میگفت آقا خب بجنگیم دیگه. حضرت میگفت نه، چرا؟ ما آغازگر جنگ نیست. شما خواهش میکنم به این تأمل بکنید، ثمره این پایبندی علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی به این اصل چی شد؟ علی ابن ابی طالب صفین شروع نمیکرد، خب معاویه هم شروع نمیکرد. خب مردم حق داشتن اعتراض بکنن. غیر از اینه خب آدم کم میاره دیگه. یعنی مردم کوفه میگفت آقا ما که اومدیم داریم میخوایم بخاطر تو بجنگیم، حالا تو به تعبیر یا گیر دادی حالا به یه عصری که آقا ما آغازگر جنگ نیستیم. بابا بی خیال، دی طرف مقابلم داره نامردی میکنه. نه، علی ابن ابی طالب به یه سری اصول پایبنده. حسین ابن علی فرزند علی ابن ابی طالب دقیقا همین، ما آغازگر جنگ. خور بعد از اینکه نامه اون پیک رو خوند گفت این نامه امیر عبیدالله ابن زیاد است که در آن به من فرمان داده هر جا نامه اش رسید بر شما سخت بگیرم. خور سعی کرد اردوی امام را در همان جای خشک و بی آب و آبادانی فرود آورد. آنان گفتند بگذار در این آبادی، یعنی نینوا، یا آن آبادی غازریه یا آن دیگری فلانجا فرود آییم. نزدیک هم بوده خیلی. زهیر ابن قین گفت ای پسر رسول خدا، اکنون جنگ با این گروه برای ما آسانتر از جنگ با کسانی است که پس از اینان می آیند. به جان خودم سوگند بعدن از اینها به اندازه می آیند که ما توان نبرد با آنان را نداریم. راست داره میگه دیگه. امام چی فرمود؟ امام فرمود من آغازگر جنگ نخواهم. بعد حالا زهیر به امام گفت پس بیا برویم به سوی این آبادی و آنجا منزل کنیم، چون آنجا دارای امنیت و قابلیت دفاعی است و در کنار رود فرات است و اگر جلویمان را گرفتن با آنان پیکار میکنیم، زیرا جنگ با آنان برای من آسانتر از جنگ با کسانی است که بعد از اینان میآیند. امام فرمود آن آبادی کدام است؟ گفت آن عقر است. حسین ابن علی علیه السلام فرمود خدایا از نکبت به تو پناه میبرم. آنگاه در آنجا فرود آمدند. این حیفه واقعا ما شب دوم محرم رو فقط به این بگذرونیم که امام حسین علیه السلام اومد تو دشت کربلا و این اون بخش روزه‌ای و ذکر مصیبتی و اینکه ذهن میره به سمت غروب روز عاشورا و روز 11 و 12 اون تیکش لازم. ایناش هم بس آدم یه مروری بکنه که آقا امام حسین علیه السلام میتونست کاری بکنه اصلا به اون جا کشیده نشه و این کار رو نکرد. چرا؟ چون به یه سری اصول پایبند. دیشب عرض کردم به یه اصلی به اسم پایبندی به حرف حتی محمد ابن اشعث ابن قیس هم پایبنده. رسول نامه رو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه توی نامه‌شون به مالک یه تعبیری دارن که وفای به عهد از اون اموری بود که جاهلیت هم میدونستن و قبول داشتن. چیزی نیست که حالا اسلام آورده باشه، چون اون موقع دیده بودن اثرات منفی نقض عهد رو خودشون فهمیده بود. خیلی واضحه دیگه. خب این پس یه مطلب اینو داشته باشید که امام حسین علیه السلام مشابه علی ابن ابی طالب. یه مثال دیگه تو هم جنگ صفین. جنگ صفین لشکر معاویه اول میاد شریعه فرات رو میگیره، به فرات مسلط میشه، آب رو میبندن بر لشکر علی ابن ابی طالب. خب تای نامردی. بعد لشکر امیرالمومنین به فرماندهی مالک و اشعث ابن قیس اینا میزنن به دل دشمن، شریعه فرات رو میگیرن. سلام علیکم. حالا چه بکنیم؟ مقابله به مصر اقلشه دیگه. حضرت هم چیکار نمیکنه؟ آقا ما بازی بکنیم. این به ما بستن، حالا ما هم آب ببندیم. این پس یه مسئله. یه مورد دیگه، امام حسین علیه السلام در کربلا فرود میاد در روز دوم محرم. سوم محرم چه اتفاقی میفته؟ سه محرم اعزام عمر ابن سعد به کربلا به همراه مثلا یه تعداد همراه و لشکر و دیگه از اون به بعد از سوم محرم دیگه مثلا 3,000 نفر 4,000 نفر هی تعداد داره میره بالا، اعزام میشن به کربلا. عمر سعد وارد کربلا میشه و چندین نفر رو، سه نفر رو میفرسته برای گفتگو با امام حسین که امسا باز چی اومدی؟ اینا رو داشته باشی؟ اول کسی که میفرسته اینو از روش بخونه. عمر ابن سعد به فرماندهی لشکری 4000 نفری به راه افتاد و یک روز پس از استقرار امام، یعنی روز سوم محرم، به کربلا رسید. خب. و به خور و سپاهیانش پیوست. سه نفر رو مأمور میکنه که برین از حسین ابن علی بپرسین واسه چی اومدی اینجا. یکی کسی است به اسم حضرت ابن قیس، که امام کثیفیه. یکیش کسی است به اسم کثیر ابن عبدالله، اگه اشتباه نکنم، بر کثیر ابن عبدالله شعبی. یکی هم کسی است به اسم قرة ابن قیس. من با این سومی کار دارم. حالا اون دوتا رو میگم، به این سومی برسیم، یه نکته ای داره. اسمشون خیلی مهم نیستا، مهم اون اتفاقی که افتاده. عمر سعد وارد کربلا شد، به هور پیوست. آنگاه حضرت ابن قیس را مأمور کرد نزد امام برود و بپرسد برای چه آمده و چه میخواهد. اولین نفر از این سه نفر. حضرت ابن قیس از کوفیانی بود که به امام نامه نوشتن. خب اصلا شرم کرد من برم بپرسم که واسه چی اومدی، خودم برات نامه نوشتم. به همین جهت شرم کرد نزد وی رود. خب پس این اولی، حضرت ابن قیس نرفت. نفر دوم، کثیر ابن عبدالله شعبی، که مردی خیلی جسور و حالا نقل تاریخ اینه که از هیچ کاری رویگردان نبود، خیلی آدم، حالا معلومه از همین گفتگوش معلومه که ایشون قبول کرد که بیاد به امام حسین بگه واسه چی اومدی اینجا. پیش آمد و گفت من میروم و به خدا اگر بخواهی او را ترور خواهم کرد. عمر ابن سعد به وی گفت نمیخوام او را بکشی، بلکه نزد او برو و سوال کن برای چه آمده است. کثیر ابن عبدالله به سوی امام حسین آمد. چون ابو سمامه ساعدی از اصحاب امام علیه السلام او را دید، به امام عرض کرد یا ابو عبدالله، اینک بدترین مرد روی زمین و جسورترین آنها در خون ریزی و حیله‌گری به سوی تو می آید. این آدم شناخته شده ای. خب ابو سمامه رفت سراغ این کثیر ابن عبدالله، گفت شمشیرتو زمین بذار، میخوای بری پیش حسین ابن علی، شمشیر رو بذار زمین. کثیر گفت نه، به خدا این کار با شرافت من سازگار نیست. ابو سمامه گفت پس من قبضه شمشیر تو را نگاه میدارم، آنگاه اگر عبادارید باز میگردم. ببخشید، پس قبضه شمشیر تو را نگاه میدارم، آنگاه خواستت را بیان کن. اینجوری بریم پیش امام حسین. گفت نه، به خدا دست تو با آن نخواهد رسید. ابو سمامه گفت پس پیغامت را به من بگو تا به عرض حضرت برسانم، ولی نمیگذارم تو به آن جناب نزدیک شوی، زیرا تو مردی فاسقی. بعد شروع میکنم به بگو مگو کردن و کثیر بر میگرده پیش عمر سعد. پس از این سه نفر، نفر اول که اصلا نیامد، شرم کرد، نفر دوم پرروبازی در آورد، حتی شمشیرش هم نداد. خب اما نفر سوم، این بار عمر سعد تصمیم گرفت شخصی به اسم قرة ابن قیس را مأمور پرسش از امام کند. به او گفت حسین را ملاقات کن و از او سوال کن چرا آمده و چه میخواهد. قرة به سوی امام آمد. حبیب ابن مظاهر گفت من او را میشناسم. دوباره همون اتفاقی که مثل قبلی بود، من او را میشناسم، از قبیله فلان و هم قبیله ماست. من او را به حسن عقیده می شناختم و گمان نداشتم در چنین جایی حاضر شود. این نکته اول. پس آدم خوش سابقه است. درسته؟ به شهادت کی؟ حبیب. آمد و به امام حسین سلام کرد و پیام عمر سعد را به او رساند. همین معلوم میشه پس قبولم کرده که مثلا شمش، یعنی پرروبازی هم در نیاورده. امام فرمود مردم شهرتان به من نوشتن که به سوی آنان بیایم، حال اگر مرا نمیخوان بازگردم. خب ایشون مأموریت رو انجام داد، برگشت. موقعی که از خیمه امام حسین اومد بیرون، حبیب پیش از بازگشت پیک به او گفت ای قره، وای بر تو، چرا نزد مردم ستمگر برمیگردی؟ بیا و این مرد را که خداوند به وسیله پدرانش به ما و تو حرمت بخشیده یاری کن. قره پاسخ داد: اکنون به نزد امیر خیش باز می‌گردم تا پاسخ پیغامش را به او برسانم، آنگاه در این باره فکر خواهم کرد. آخرش هم بر نمی‌گرده. نکته: میشه کسی آدم خوش سابقه ای باشه، حسن عقیده هم داشته باشه؟ یک. وارد خیمه امام حسین علیه السلام هم بشه؟ دو. با امام حسین نفس حسین ابن علی هم بهش بخوره؟ سه. حبیبی هم برگرده بهش بگه کجا داری میری؟ همجا بمون. چهار. ولی باز هم درش اثر نکنه. یه چیزایی رو باید خیلی بیشتر دقت کرد. اینکه حسین ابن علی صاحب نفس این مجالس، این خیمه امام حسین، هر کی بیاد توش درها رو جلا میده، نه همه درست. ولی موارد این چنینی هم باید تو ذهن داشت. یه کسی آدم خوبی هم بود، وارد خیمه امام حسین هم شد، اما رفت بیرون، برگشت میشه عمر سعد. حالا آیا من واقعا میتونم دلخوش کنم که اومدم تو خیمه امام حسین؟ از این در که رفتم بیرون به خیمه عمر سعد نخواهم رفت؟ اینو چیکارش کنیم؟ تاریخ دیگه. بعد نفس مستقیم حسین ابن علی خورده. اینم مطلب امشب. بس باشه. پس یکی این مسئله رو داشته باشید که آقا امام حسین علیه السلام میتونست خیلی راحت جنگ رو شروع بکنه، تموم بکنه. یک اصلی رو صرف چسبید حضرت که آقا ما آغازگر جنگ نیستیم، تمام. و نکته دومی که در مربوط به روز سوم محرم عرض کردم این که میشه وارد خیمه امام حسین شد و به خیمه عمر سعد برگشت. قدری باید بیشتر دقت کرد و بیشتر واکاوی کرد و